بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه زکات، جلسه 250، فقیه عالی قدر آیت الله منتظری، 8/11/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. مسئله 32 عروة الوثقی، یجوز للساعی من قبل الحاکم الشرعی خرس و ثمر النخل والکرم بل و الزرع علی المالک و فائدته جواز و تصرف للمالک به شرط قبوله. بفرمان که اون که ساعی از طرف حاکم شرعه میتوند بیاد میوه خرما و انگور را تخمین بزنه، بلکه زراعت هم میتونه تخمین بزنه، برگردن مالک، حالا اینی که عروه داره برگردن مالک، اون وقت فایده تخمین هم این است که اگه مالک این تخمین رو قبول بکنه میتونه تصرف بکنه در این مال. این عبارت عروه. این مسئله تخمین از چند جهت مورد بحث است. یه بحث این که اصلا همچی کاری مشروعه، صحیحه که بیان نگاه کنن به درخت خرما و بگن مثلا این 10 تن خرما داره و این حاکم شهر میتونه اصلا بیاد یه همچی کاری بکنه نسبت به باغ کشاورز؟ خب ممکنه کشاورز بگه من اصلا نمیخوام کسی بیاد بفهمد من چقدر دارایی دارم، غیر از باید زکات بدم، هرچه خورما چیدم 10 یکیش میارم میدم به شما، چه بیاد آخه ببینید من چقدر خورما تو باغمون دارم یا ندارم. و اصلا این خرس به غیبه، رجم به غیبه. پس این اولا جایز است یا جایز نیست، این یه بحث. بحث دیگر، اگه جایز باشه در نخل قدر متیقنه، در کرمم بسا مسلم است، اونا که میگن در نخل در کرمم میگن، آیا در زراعت هم میشه تخمین زد یا تخمین صحیح نیست در زراعت؟ اینا مورد بحثه. خب حالا این تخمین که میزنیم، ها بفت جایز، حاکم شهر حق داره بیاد تو باغ ما تخمین بزنه که این 10 تن خرما داره. این 3 احتمال هست. یه احتمال این که این فقط برای ترسوندن کشاورز و اکره باشد که یه وقت دوزی موزی نکنن، بفهمن که مقدار خرمای ای باغ و حاکم شهر میدونه، این فقط برای تخویف اونا باشد، این یه احتمال. احتمال دیگری که نه، این تخمینی که میزنن اماره باشد، اماره‌ای باشد که تا کشف خلاف نشده حجت، مثل سایر امارا، اماره وقتی حجت است که علم به خلاف پیدا نشد، تا مادامی که کشف خلاف نشده خرمای این باغ 10 تن محسوبه. حالا اگر یه وقت کشیدیم دیدیم کم اومد یا زیاد اومد، اینجا این تخمین دیگه چیزی بی خودیه. احتمال سومی که نه، بالاتر از اماره است، خودش یه نحوه معامله است که با کشاورز در حقیقت معامله میکنیم، این خرمای باغ رو تخمین میزنیم 10 تن، بعد یا دعوتون رو تو قبول کن یا من قبول میکنم یا امانت پیشت باشه که ممکنه معامله باشد. وقت این معامله شد اگه کم اومه یا زیاد اومه دیگه خب خودت معامله کرده قبول کرده باید کم بودشو بدی، ای زیاد اومد مال تو. پس ای اولا تخمین جایزه یا نه یه مسئله، آیا در زراعت هم تخمین هست یا نه اینم مسئله دیگر، آیا تخمین صرف برای تخویف است یا فقط اماره است که مورد شک بهش مراجعه میشه یا نه معامله. و اینا بعضیش یه قدری در کلمات همچی مجمل بوده، مخصوصا این که معامله باشد در کلمات قدما خیلی به چشم نمیخوره. بعد دیگه به عروت الوثقا که رسیده رس شاید یعنی به جواهر که رسیده دیگه رسما شده معامله و ایجاب و قبول. و آیا مثلا صیغه میخواد یا همون مثلا معاتاتش کافیه است به اینجاها رسیده کم کم. وقت اگه معامله باشد این چه جور معامله ایست؟ سمن و مسمن از یه جنس است، خورما به خورما معاوضه بشد اون وقت این جایزه، با این که بیع محاقله و مزابنه و اینا با این که مثلا صحیح نیست. این چه جور اینجا صحیحه؟ بگم این بیع نیست، این معاملتون به رأسه ها. اینا همه چیزاییست که باعث اینجا اجمالا مورد توجه بشه. حالا شیخ در خلاف مسئله رو عنوان کرده، اهل سنت در نخل و کرم نوعا میگن تخمین صحیحه، علمای شیعه همه میگن صحیحه، ولی حنفیه میگفتن صحیح نیست، اصلا تخمین درست نیست، اصلا که حق داره به تو باغ مردم به چه تو به چه عقیده به تو باغ مردم هر وقت خورماش به زکات رسید خودش میده زکاتشو میده، شاید باغبون اصلا نخواد کس بفهمد که مثلا چقدر خورما داره تو باغش. خب حالا خلاف مسئله 72، یجوز الخرس علا ارباب الغلات و تضمینهم حصة المساکین. عبارت خلاف رو خوب دقت کنی، فرما تخمین جایز است بر صاحبان غلات، نگفت نخل و کر، ظاهره غلات مطلقه، یعنی پس در زرعم تخمین جایز باشه، چون اون وقت بعد اجماع فرقم که ادعا میکنه در حقیقت اجماع میشد بر این که در همه غلات اربع تخمین جایزه. پس یه نزاع که آیا خرس در زراعت هم جایزه است یا نه، از این عبارت شیخ میشد گردنش بذاری که ایشون در زراعت هم تخمین رو صحیح میدونه. یجوز الخرس علی ارباب الغلات، که ظاهرش نیست غلات اربع، و تضمینهم حصة المساکین. خب این تضمین هم حصة المساکین، حصه مساکین را به اونا تضمین میکنی، یعنی چه؟ یعنی معامله میکنی. این اندازه رو میفهموند که پس خرس فقط تخویف نی که بترسونیمشون، نه، منشأ اثره. حالا منشأ اثره یعنی معامله است که اونا ضامن میشن که اون وقت چه کم باشه چه زیاد باید حس مساکین رو بدن. اینه یا نه تضمین و هم احتمال هم میده مراد همون جنبه یه اماره باشه، یعنی این اندازه هست که اگر معلوم نشد بالاخره 10 تن است یا نه 10 تن باید بده. این تضمین اماره ایه، یعنی اماره که اون وقت بعد اگه کشف خلاف شد دیگه اماره حجت نیست، چنانچه اگه تلف هم بشه اون دیگه زامن نباشه. تضمین فقط یعنی همینجور که اگه خورما سر پا باشد آفتی هم بر نخوره، مقدارش هم معلوم نشد، بالاخره تو اینا 10 تن حسابه. آیا اینه تضمین که شیخ یا نه؟ تضمین یه رحمه معامله است در حقیقت، که تو بالاخره بایستی 10 تن خورما که هی 1 تن خورما بدی. میخواد کشف خلاف بشه، میخواد نشه، میخواد آفت بهش بر بخوره، میخواد نخوره. حالا که ما این معامله رو کردیم، اگه بعد سیل اومد تمام خورمارم برد، تو دیگه ضامن شده حصه مساکین را. ظاهر لفظ تضمین اینه که معامله باشد و قطعی، که اون وقت تلفم بشه به عهده مالک، کم بشه به عهده مالک، اگه زیاد باشه زیادیش هم مال مالک. ظاهر تضمین اینه. ولی احتمالم دادند، چون مرحوم آزاغرزا در کلماتش احتمالم دادند، که مرحوم آزاغرزا میگه تضمین یعنی همین که بالاخره ای که میگیم 10 تن اگه کشف خلاف نشد، تلفی هم نشد، 10 تن 10 تنه، 1 تن بده. اما اگه کشف خلاف شد، نه دیگه اماره از حجیت میفته. اگر دوز اومد برد یا سیل اومد برد، نه مال امونت بودست و تو ضامنش نیستی. حالا اینا کدوم هاست؟ تضمین هم هر دو احتمال هست، اما او احتمالی که تنه هم معامله قطعی باشد، ای بسی که اظهره به ذهن است. تضمین این معنا میاد. خب و تضمین هم حصتن مساکین و بهی قال شافعی و عطا و زهری و مالک و ابو ثور و ذکروا انه اجماع الصحابه. خب این ظاهر بهی این است که پس هم خرس و هم تضمین اینا دو مسئله ساخه، یکی خرس جایز است یا نه، یکی تضمین جایز است یا نه. هم خرس و هم تضمین و هم همی که در همه غلات اربع، چون شیخ در غلات اربع گفت، همه اینا ظاهرش نیست شافعی و مثلا مالک و اینا همه اینو گفتن. و ذکروا انه اجماع الصحابه، که صحابه اجماع دارن برای که خرس جایز. و قال الثوری و ابو حنیفه لا یجوز الخرس فی الشرع. اصحاب رأی که ابو حنیفه رئیسشونه گفتن تخمین در شریعت جایز نی و هو من الرجم بالغیب. اصلا این رجم بالغیب اگه میخوای بگوی 10 تنه، خب باید بکشی قبول کنی تا معلوم بشه. چیزی که نمیدونه آدم چجوری میتونه بگه؟ لا یسوق العمل به، اصلا عمل بهش هم جایز نی. ولا تضمین الزکات، تضمین زکات هم جایز نی. ممکنه کم بیاد، ممکنه زیاد بیاد، مال فقراست، باید دقت کرد. خدا سنگ و ترازو رو گذاشته برای همچی چیزایی. اصلا چه حقی داره سائی بره تو باغ مردم و معلوم کنه که چندی مال داره؟ نمیخواد کس بفهمه که چقدر مال داره. هازا ما حکاه المتقدمون من اصحاب، اینجا خلاف عبارتش اینه من اصحاب شافعی، ولی به نظر میاد غلط باشد ای ابو حنیفه باشه، چون ابو حنیفه بود. هازا ما حکاه المتقدمون من اصحاب ابی حنیفه عنه، یعنی اونی که اصحاب حنیفه ازش نفتن. البته احتمال هم میده که یعنی اصحاب شافعی از ابو حنیفه نقل کرده باشن، چون میشه اصحاب شافعی هم یه چیز از ابو حنیفه نقل کنه، احتمالش هم. اما خلاف ظاهره. عبارت معتبرم میخونم، حالا عبارت معتبرم ازش استفاده میشه که اصحاب ابو حنیفه از ابو حنیفه نقل کردن. پس این من اصحاب شافعی تو خلاف آیه شافعی، اون خلاف البته ما از اون خلاف یه جلدی ها من رو آقا بود جلدی شافعی از اونا ما داریم. هازا ما حکاه المتقدمون من اصحاب شافعی عنه، که ظاهره یعنی من اصحاب ابی حنیفه عنه. و اصحابه الیوم ینکرون، اصحاب ابو حنیفه امروزه در زمان شیخ طوسی منکرن و یقولون الخرس و جائز، میگن نه تخمین جایزه، منتها تخمین برای این است که بترسونی طرفو. آخه یه بحث اصلا حق دارین تخمین بزنین؟ میگه برای تخمین جایزه، فقط برای تخویف طرفه، اما تضمین نه نمیشد کرد. این است که و یقولون الخرس و جائز ولیکن از توه من رب المال فزکات خورس علی، وقتی که احتمال میده صاحب مال یا آدم متهمی باشه دو دوزه که خورماوار ببره تو میدون یا انگورار ببره تو میدون بیفروشه، بعد یه همچی آدمی میرن تخمین میزنن، هم یه آدم امین محترمی جایز نیبری، این خودش یه رفت توهینیه بری تخمین بزنی. نس گفته ولیکن از توهم رب المال فزکات خور سعله و ترک ها فی یدهی بلخرس فا این کان علا ما خور سفزاکه، اگر آخر کار خورما همونجور که تخمین زدیم در اومد بسیار، و این اختلافا اگر بعد اختلاف پیدا کرد اول آخر فدعا رب المال ان نقصان، صاحب مال گفت نه از اول کم بوده، فا این کان ما یذکرهو قریبن قبل منهو، اگه مثلا فرضی شما 10 تن دیده حالا 9 تن در اومده این ازش قبول میکنه، و این کان به تفاوته لن یقبل منهو، اگه تفاوت زیاده ازش قبول نمیکنه. خب پس اصحاب متأخرش گفتن تخمین جایزه و اما تضمین از زکات فلم یجیزوه اصلا، تضمین جایز نیست، گفته فقط برای تخویفه که او بیه ترس ندوزه، بدونه که اومدن از طرف حکومت دیدن دوزی نکنه. دلیل اونو خب شیخ پس ادعاش این بود خرس جایزه، تضمینش هم جایز است که ما احتمال دادیم تضمین یعنی معامله، و در غلات اربعه هم ظاهرش این بود ولی تصریح نکرد، اما گفت فعل غلات. اون وقت بعد میگه دلیل اونا اجماع الفرقه، این یه دلیل، و فعل نبی صلی الله علیه و آله به اهل خیبر و کان یبعث فی کل سنه عبدالله ابن رواحه حتی یخرس علیهم، پیغمبر اکرم در با اهل خیبر این کار کرد، هر سال عبدالله ابن رواحه رو میفرستاد که تخمین بزنه. اگه یادتون باشه ما یه وقتی در اون جایی که نحوه تعلق میگفتیم، یعنی زمان تعلق ذکر میکردیم، گفتیم این اشکال به ذهن میاد که عبدالله ابن رواحه برای خیبر که میرفته اونجا معلوم نیست برای زکات بوده، برای که خیبر صلحاً فتح شد و اون وقت مال در واقع امام، مال پیغمبر بود و پیغمبر بهشون نیمه ای داد که فخارجهم علی النصف، روایات داره که انه ارباب و رعیتی بوده، مال پیغمبر شده، پیغمبر اکرم بهشون داده اونا کشاورزاش باشن، رعیتا پیغمبر باشن، اون وقت برای اینکه سهم ارباب و سهم رعیت معلوم بشه عبدالله ابن رواحه همی رفته، مسئله زکات نبوده خیبر، حالا زکات هم داشته باشن این دلیل نمیشه که برای زکات هم خرس بوده، شاید واجب نبوده، حالا بحثی خلاصه اون بحثی بود که آیه زکات هست یا نه. علایالن این اشکال به ذهن ما میومد که این خرسی که در خیبر بوده به عنوان سهم ارباب رعیتی بوده نه به عنوان خرس زکاتی، یهودی بوده نه، همون راه دست یهودی ها داد پیغمبر، پیغمبر بله یهودی ها گفتن که ما کشاورز شما باشیم، بله منطقه در زمان عمر بعدش دیگه خیلیشون رفتن، اما در زمان پیغمبر اکرم پیغمبر به خود یهود داد و کان یبعث فی کل سنه عبدالله ابن رواحه تا یخرس علیه و و روت عایشه قالت کان رسول الله صلی الله علیه و آله یبعث عبدالله ابن رواحه خارسن الى خیبر فاخبرت عایشه خبر داده اندوام فعله از این که میگه کان رسول الله یبعث، این بهش میگن ماضی استمراری، پس معلوم میشه که این دوام داشته. و روز زهری عن سعید ابن المسیب، این محمد ابن مسلم ابن شهاب زهری ابن شهاب، در آمه گفتم مراد همینه، محمد ابن مسلم ابن شهاب زهری عن سعید ابن المسیب، اینجا خلاف دارد غیاث، معتبرم که نقل میکنه دی حدیث و دارد غیاث، ولی ظاهرا غلط باشه. روایت در سنن ابی داوود هست و عتاب ابن اسید راویشه و این عتاب را اصلا رجالین عامه میگن فقط یا حدیث نداره اسم پیغمبر یا حدیث خرس رو دارد، اصلا معروف است به این که او که حدیث خرس رو نقل کرده است اسم پیغمبر اکرم، که این قیاس نیست، عتاب ابن اسیده. حالا ببینید اینجا بالاخره تو خلاف داره سعید ابن مثلا ان قیاس ان النبی صلی الله علیه و آله قال فی الکرمه یخرس و کما یخرس و نخل، انگورم مثل نخل تخمین زده میشه، ثم تعدا زکاته زبیبا کما تعدا زکات و نخل تمرن، حساب که میخواییم بکنیم به عنوان زبیب و تمر حساب میکنیم، اما انگور در حال انگوری تخمین میزنن، خورما هم در حال خورما رطبی تخمین میزنن که این چقدر تمر داره. بله. اینجا ببینید سنن ابی داوود باب و خرسل اینم، اون وقت ان عتاب ابن، ما از این سننهای دو جلدی داریم، تو جلد اول است کتاب زکاتش، عن عتاب ابن اسید قال امر رسول الله صلی الله علیه و آله ان یخرس العنب کما یخرس النخل و تو خز زکاته زبیبا کما تو خز صدقه النخل تمرا، همینی که خلاف نقل میکنه ای که میگه قیاس، این همین عتاب ابن، روایت عتاب ابن اسیده. خب این عبارت خلاف شیخ، پس شیخ در خلاف ادعای اجماع کرد، هم بر جواز خرس هم بر تضمین و هم ظاهرش بود در همه غلات اربعه، برای که اول گفت فعل غلات، اون وقت هنته و شعیرم میگیره، پس او وقت در زرعم تخمین جایز میشه به فرمایششه. اینجا معتبر محققم معتبر ببینید داره، این که معتبر رو میخونیم برای این که راجب با او با مسئله وقت تعلق گیری هم پیدا میکنی، ناچار این معتبر رو بخون. ببینی معتبر میگه مسئلتون یجوز الخرس علا ارباب نخیل والکروم و تزمینهم حصت الفقرا، باز اینم تزمینهم و ایشون داره، اما در نخیل و کروم فقط میگه. و بهی قال الشافعی و مالک و احمد و قال ابو حنیفه لا یجوز الخرس، اصلا خرس جایز نی، لانه تخمین و خرس لا یجوز العمل به و من اصحابه من انکره عنه، این که اونجا از کدام من اصحابه، همون اصحاب خود ابو حنیفه است، اینجا معتبر نمیشه، و من اصحابه من انکره عنه و زعم انه یجوز لاکن لا یلزم، لن گفتن جایزه اما لزوم آور نی، فقط برای تخویفه، ترسک باشه و الا ترتیب اثرش نمیدن، نه اماره نه معامله، هم فقط برای که بگید او اومدم دیدن دیگه به ترس دوزی کنه، یه ترسکی هست که انه او لنا مارو بگه انه نبی صلی الله علیه و آله بعث عبدالله ابن رواحه یخرس علی یهود نخلهم حین یطیب و سمار. این روایت حین یطیبون و باز همین سنن ابی داوود داره، باب و متا یخرس و تم عن عایشه انها قالت و هی تذکر و شأن خیبر کان النبی صلی الله علیه و آله یبعث عبدالله ابن رواحه الی یهود فیخرس النخل حین یطیب قبل ان یؤکل منه، پیش از اینکه ازش بخورن هم که خوش میشد، یطیب تعبیر یطیب که این روایت عایشه است، همین رو محقق داره اینجا نقل میکنه. و ما رواه و باز غیاث ابن اسید داره تو این کتاب معتبر ما، غیاث ابن اسید غلطه، همون عتاب ابن اسید است که یکی در همون سال فتح مکه میگن ایمان آورد، بنی امیه هم بوده، در سال فتح مکه ایمان آورد و پیغمبر اکرم او رو جانشین خودش قرار داد در مکه و رفتن برای جنگ حوازن. ان النبی صلی الله علیه و آله کان یبعث علی الناس من یخرس علیهم کرومهم و ثمارهم. اینجا محقق روایت عتاب ابن اسید و نقل به معناش کرده، برای که اونجور که خوندیم همونجور که در خلاف بود روایت در سنن ابی داوود هم همونجور بود. و محتجوبه ضعیفون، اونی که ابو حنیفه و اینا گفتن جایز نیست، ای گفتن که رجم به غیب و ایناست، ای ضعیفه. چرا؟ لعنهو تخمین مشروع، تخمینی است که مشروعه، فکان کقیم المطلفات، یه چیزی که تلف شده. یه کارشناس میاد میگه آقا جون مثلا فرض بگیری فلون چیز تلف شده، این ماشین مثلا داغون شد، این چقدر میارزه؟ خب این حساب میکنه، میگه این ماشین اگه سرپا بود اینقدر میارزه، با این که الان نیستش که، سالم که نیست، ای اگریه، اگه بود این قدمی ارزی، خب این که اشکال نداره، پس یه چیز معمول متعارفیه خلاصه. خب حالا ما حالا روایاتی که دلالت میکنه بر جواز خرس بخونیم، وقت بعد بیام سر اون معرکش که حالا ببینیم معامله است معامله نیست چجوریست. اینجا وسائل در آخر باب زکات غلات باب 19 محمد ابن یعقوب علی صفحه 141 از این محمد ابن یعقوب عن الحسین ابن محمد عن معل ابن محمد عن الوشا عن عبان عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و من ما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون. قصد نکنید که از خبیث، تیمم معنی قصد دیگه، فتیمموا صعیدا طیبا یعنی قصد بکنید اون زمین طیبی را، ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون، از خبیث قصد نکنید بدید. قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا امر بالنخل ان یزکا یجیع قوم به الوان من التمر و هو من اردع التمر یعدونه من زکاتهم تمرن. آدمای زرنگی بودن، خرما خوبا رو بر خودشون می‌ذاشتن، بنجولا رو میوردن صدقه بدن. یقال له الجعرور والمعافاره. من احتمال دارم این معافاره یعنی روده موش، فاره این یخ که میخشکیده اینقدر نازک میشده مثل روده موش میشده، احتمال میده اینجور باشه. والمعافاره قلیلت لحار، خلاصه گوشتش خیلی کم بوده و عظیمت نوا یه چیز خشکی می شده. و کان بعضهم یجیع بها عن تمر الجید، زرنگاشون جا خورما خوبام اینو می بردن، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود که حالا که شما میرید تخمین بزنید اصلا اینا رو نادیده بگیرید، هم فقط خوبا رو ببینید تا اینا خجالت بکشن اینا رو بیارن. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله لا تخرسوا هاتین تمرتین، این دو قرص خرما رو تخمین نزنید. پس معلوم میشه تخمین تو کار بوده. پیغمبر اکرم یک کسانی رو میفرستاده میرفتن تخمین میزدن. اما اینجا مسئله یه زکات دیگه، میگه زکات که بود وقت اینا رو میوردن. پیغمبر اکرم فرمود که این دو جور خرما رو اصلا تخمین نزنید، لا تخرسو هاتین تمرتین ولا تجی او منهما به شیء، اصلا اینا رو نیار. یعنی به اونم گفت تخمین نزنید، به اونم گفتن حق ندارید بیارید، که انه دو دستوره. و فی ذلک نزل ولا تیمم الخبیث منه تنفقون ولستم به آخذیه الا ان تغمزو فیه. الا ان تغمزو فیه معنیش نیست مگرین که تو رو درواسی گیر بکنیم، مثل علما گاهی تو رو درواسی گیر میکنن دیگه نمیتونن رد کنن. الا ان تغم زوفی ول اغمازو ان یخوزه هاتین تمرتن، انسان چشم پوشی کنه دو بیگیره. محمد ابن ادریس فی آخر السرائر نقلا من کتاب المشیخه للحسن ابن محبوب عن صالح ابن رزین عن شهاب عن ابی عبدالله علیه السلام و ذکر نحوه، نحوه همی روایه. العیاشی فی تفسیره عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام مثله، عیاشی هم در تفسیر همین روایت ابو بصیر رو که کلینی نقل کرده بود نقل کرد. و زاده در روایت عیاشی این جمله دارد و قال لا یقبل الله صدقتا من کسب حرام، از کسب حرام این صدقه باشد خدا قبول نمیکنه. خب یه جمله است به ما معبود بود. وقت از این به بعد تا آخر باب هر چه روایت دیگه هست مال عیاشیه. روایت کتب اربعه فقط هم بود روایت اولی که مال کلینی بود، این مال کلینی بود، وقت این روایت و ابن ادریس و عیاشی هم نقل کرده بودن. از این به بعد یا حالا عیاشیه و عن عبدالله ابن سنان، یعنی عیاشی عن عبدالله ابن سنان. پس که همین تفسیر عیاشی محمد ابن مسعود عیاشی معاصر کلینی هم بوده، در طبقه نه بوده، این کتابش از اول مسند بوده، بعد دست یه آدم تنبلی افتاده برای تنبلی سنداشو انداخته و فقط متناشو ذکر کرده، بعد اون کتاب اصلی که مسند بوده به دست ماها نرسیده، همین که این شخص تنظیم کرده بوده، مثل جنگی که علما گاهی اوقات می‌نویسن برای منبر اینها، حدیث و سنداش میندادن، خود ما همینجوری بودیم دیگه، سنداشو میندادیم متنشو، بعد این جنگ وقت میمونه مثلا فرض بگیریم. حالا این روایت های تفسیر عیاشی بالاخره متاسفانه همه شده مرسل. و عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض ولا تیمم الخبیث منه تنفقون قال کان اناس علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله یتصدقون به اشر ما عندهم من التمر رقیق القش الکبیر النوا یقال له المعافاره ففی ذلک انزل الله ولا تیمم الخبیث منه تنفقون. این به درد ما نمیخوره، این حدیث عبدالله ابن سنانش، چون خرس توش نیست، روایت بعدیش توش خرس هست. و عن رفاعه، یعنی عیاشی از رفاعه نقل کرده، انا ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله الا ان تغمزو فیه و قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله بعث عبدالله ابن رواحه. معلوم شد عبدالله ابن رواحه رو پیغمبر اکرم برای غیر خیبر جای دیگه میفرستاده، اون روایت که اهل سنت نقل کردن که برای خیبر میفرستاد اصلا اون دلیل نمیشه. اما اینجا مسئله الا ان تغمزو فیه مسئله زکات دیگه. اون وقت در شأن نزول آیه میگه ان رسول الله صلی الله علیه و آله بعث عبدالله ابن رواحه فقال لا تخرسوا ام جعرور ولا معافاره و کان اناس یجیئون به تمر سو فانزل الله ولستم به آخذیه الا ان تغمزو فیه و ذکر ان عبدالله، یعنی هم عبدالله ابن رواحه، خرس علیهم تمر سو، خرما بدر هم میرفت تخمین میزد. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله یا عبدالله لا تخرس جعرورن ولا معافاره. پس معلوم میشه اصل خرس یه چیز مسلمی بوده. این روایت ها این اندازه هست که اجمال داره که این خرس که میشد بعد از خرس معامله میکردن فقط برای ترسک بوده، امانت بوده، اینا شد یه این روایات ساکت. و ان اسحاق ابن عمار، باز عیاشی، ان اسحاق ابن عمار ان جعفر ابن محمد قال کان اهل المدینه یعتون به صدقه الفطر. خب این تخمین مال صدقه فطر نبوده، تخمین مال مطلق خرما بوده. اون وقت دیگه خرما بدار بر زکات فطر هم از همون بدا میوردن. پیغمبر اکرم از اول میفرماد ام جعرور و معافره تخمین نزنید تا اصلا اینا رو نه برای فطر نه برای زکات دیگه بیارن. کان اهل المدینه یعتون به صدقه الفطر الی مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله و فیه ازغ یسمى الجعرور و ازغ تسمى معافره. کان عظیم نواهما رقیق لهاهما فی طعمهما مراره. یه تلخی هم داشته. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله للخارس لا تخرس علیهم هازین اللونین. اصلا این دوتا رو نبینید لعلهم یستحیون لا یعتون بهما. تخمین برای زکات فیت نبوده، تخمین برای زکات دیگه بوده. منتها وقتی که تخمین زده میشد میگفتن حالا که اومده ای خارس پیغمبر ای خورما بدار ده، ما هم همین بدار رو میبریم حتی برای زکات فطره. بله لعلهم لا هم یستحیون شاید حیا کنن لا یعتون بهما. فانزل الله یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم الی قوله تنفقون. این یه دست روایات که اینا همه توش خرس بود، اما مورد خرس در اینا خورما بود. همه این روایات که خوندیم اسمی کرم توش نبود، غلات دیگه نبود، همه روایات شأن نزولش خورما بود. حالا باب دوازدهم همین زکات غلات رو بیاری، باب دوازدهم صفحه 133. دو تا روایت هست مال سعد اشعری، یکی محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن محمد ابن خالد عن سعد ابن سعد الاشعری عن ابی الحسن الرضا علیه السلام فی حدیث قال سألته عن الزکات فی الهنتت و الشعیر و التمر و الزبیب متى تجب علی صاحبها. زکات در این چهار چیز، اینجا چهار چیز ذکر شده، کی واجب میشه؟ قال ازا ما صرم و ازا ما خورسم. وقتی که چیده میشه، وقتی که تخمین زده میشه. حالا این چه وقتی که چیده میشه، وقتی که تخمین زده میشه؟ شاید مراد این بود که اگر چیدن آوردن خب میکشند و میان زکاتشون. اگرم یه آدمی است حالا نمیخواد بیچینه، میخواد به درخت بمونه یا میخواد به زمین بمونه، تخمین که زدن دیگه خب زکاتشو میده. ولی میخواد نچینه، به درخت باشه یخته یخته بچهاش برن مثلا تمراش هم از درخت بیچینن بکنن. پس این که انهو تخییر باشه. اون وقت که چیدن معلوم شد به حد نصابه، یا اگه نچیدن تو تخمین زدن. اگه چیدن خب سنگ و ترازو میکنن، کیل میکنن، وقت میفهمن به حد نصاب رسید. جان اگه نمیخوان یه دفعه بیچینن به قول ما اسوانیا با غروبه بدن، اون وقت این تخمین که میزنن معلوم میشد مثلا فرضی به حد نصاب. خب حالا وقت اینجا ولو سؤال هنته و شعیر و تمر و زبیب بود، ای سرمه و خورسه مال هر چارتو. سرمه در گندم و جو هم سرمه میگن. ممکنه سائل چارتوشو پرسیده، اما اون امام علیه السلام همون خورما و مثلا انگورش که بیشتر مورد ابتلاع عربا بوده اونو جواب داده باشه. اگر بگیم این خوره سب هر چهار تو میخوره، وقت این روایت دلیل میشه که پس در زرعم خرس اجمالا بوده، در صورتی که بتونیم مطمئن بشیم. ولی با لعهدن یقول، همینطور که سورمه معلوم نیست به هنت و شعی سورمه بیگن سرام نخل، این در نخل و اینجور چیزا معمولا استعمال میشه، همینطور که سورمه شاید مال چیزای درختی باشه، خورس هم شاید مال اونا بوده و هنت و شعیرشو جواب نداده باشه. حالا علایه حالا اگر شما گفتید ظاهر روایت اینست که امام جواب هر چهار تو رو داده، اون وقت این خورسه پس معلوم میشه در هنته و شعیرم خرس میاد و این مسئله محل خلافه که آیا در زراعت خرس میاد یا نمیاد. محقق و علامه اینا منکرن، میگن قدر متیقن روایات همون چیزای درختیه. روایت بعدی و انهم یعنی کلینی عن اده نقل که از ان احمد ابن محمد ان البرقی ان سعد ابن سعد قال سأل تو ابو الحسن علیه السلام ان العنب هل علیه زکاتون او انما تجب علیه اذا سیره زبیبا، قال نعم اذا خرسه اخرج زکاتا. اگه یادتون باشه اینجا خرسهو و حرسهو هر دو احتمال داده بودن. اگه حرسهو باشه، حرسن نخل معناش اینست یعنی چید ولم یترک منه شیئن، که ازا حرسهو یعنی به قول هم ما اسمانه وقتی روه داد باقی شو، وقتی که همه شو چید اون وقت اخرج زکاتا، این دستو که حرسهو باشه اون وقت مربوطه به ما نیست روایه. اما اگه خرسهو باشه معنیش نیست یعنی وقت که تخمین زد زکاتشو بده. خب وقت اینجا یه اشکال میاد که تخمین که زد همون وقت که وقت اخراج نی، وقت اخراج گفتید وقتی است که میچینن، وقت خرسهو اخرج زکاته معنیش اینه. اگه تخمین زد ودید به حد نصاب است زکاتش واجبه، اما حالا هم حالا هم زکاتشو بده اینو نمیخواد بگه. این که خرسهو برای اینه که ممکنه به حد نصاب نباشه، پس ازا خرسهو معناش نیست یعنی ازا خرسهو و تبین له انهو به قدر نصابه است وقت زکاتشو باید بده. اما حالا کی زکاتشو بده، همین امروز یا بعد که میچیند، این رو دیگه در مقام بیان نباشه. علای حالن اگر اینو خرسهو بخونیم اینم یکی از ادله خرسه که پس معلوم شه خرس مشروعیت داره. اینا روایاتی که در خرس داریم، شاید مستدرک هم یکی دو تا روایت داره دال یه حالی مراجعه میکنن از همین قبیله. اجمالا از این روایات مشروعیت خرس رو در نخل میفهمیم، اجماعی هم هست در نخل. شیخ در خلاف ادعای اجماع کرد، محقق هم در معتبر مسلم گرفتن و شیخ در خلاف فرمود که اهل سنت مثل شافعی اینا گفتن این اجماع صحابه هم هست. در زرع فقط همون روایت سعد اشعری اگه خوره سر رو به هر چهار تو بزنیم دلیلش میشه. اما حالا این خرس فقط برای ترسکه یا این که اماره است یا این که معامله است، ایناش حالا میمونه بسته به اجتهاد آقایون. السلام علیکم و رحمت الله.